ساعت 7:00 هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 11 ماه جدی سال 1403 هجری شمسی برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که نتایج گفتگوهای خود را با مقامات طالبان در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم شهباز شریف شریک کرد. صادق خان دیروز در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که او درباره نتایج سفر خود و وضعیت کنونی روابط دو کشور به صدر اعظم توضیحات داده است. وی در گزارش خود از چالش‌ها و فرصت‌ها در روابط دو جانبه یادآور شده، روی اهمیت همکاری بیشتر برای بهبود و تقویت روابط تاکید کرده است. دفتر صدراعظم پاکستان با استقبال از این گزارش خواستار ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط و همکاری میان دو کشور همسایه شده است. اعلامیه می‌افزاید که صدراعظم پاکستان از صادق خان خواستار شده تا برای حفظ ثبات و پیشبرد منافع مشترک دو کشور گام‌های مؤثر برداشته شود. صادق خان نماینده خاص پاکستان روز سه شنبه گذشته در حال به کابل رفت که همان شب تیاره های جنگی پاکستان موازی را در ولسوالی برمل پکتیکا بمباران کرد که در نتیجه 51 تن کشته شدند. به دنبال این رویداد که به گفته ملل متحد افراد ملکی در آن کشته شدند، رابط میان دو کشور بیش از پیش تیره تر شد. حکومت طالبان از کشف یک معدن مس در ولسوالی صبری خوست خبر می‌دهد. اعلامیه روز دوشنبه ریاست معدن ولایت خوست گفت که صادق جان حمزه رئیس این اداره از این معدن کشف شده در منطقه تورتنگی دیدن کرد. اعلامیه از قول آقای حمزه افزوده که در ولسوالی‌های تنای، لکنو و اسپره در ولایت خوست نیز معدن مس کشف شده است، ولی معلوم نیست که مس موجود در این معدن چقدر ارزش دارد و اعلامیه نیز به این موضوع اشاره نکرده است. بزرگترین معدن مس افغانستان در عینک لوگر است که استخراج آن چند سال پیش با شرکت MCC چین قرارداد شده، ولی کار عملی استخراج هنوز آغاز نگردیده. امارات متحده عربی یک شفاخانه 150 بستر در گردیز مرکز پکتیا می‌سازد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش کرد که کار احداث این شفاخانه به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی آغاز شده است. گزارش از قول رئیس صحت عامه پکتیا میگوید که این شفاخانه در 25 جریب زمین به گونه معیاری ساخته و با تجهیزات جدید مجهز می شود تا به باشندگان جنوب شرق کشور خدمات صحی ارائه شود. این شفاخانه در حال ساخته می شود که سیستم خدمات صحی افغانستان با کمبود دکتران خصوصا زن روبرو بوده و با برگشت صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار زیر فشار قرار دارد. یک سیاستمدار سرشناس جرمنی میگوید مهاجران سوری و افغان که مجرم شناخته شدند باید اخراج شوند. سیاستمدار محافظه‌کار فریدریش مرتز که در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات ماه فوریه در این کشور پیش قدم دیده می‌شود، این مطلب را روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت. اگرچه او پذیرفت که وضعیت در سوریه هنوز با ثبات نیست، اما افزود که CDU حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری وی از مدت‌ها به این نظر بوده که مردم را میتوان و باید به افغانستان و سوریه اخراج کرد. وی افزود که این کار را انجام خواهند داد. وی در ادامه سخنان خود گفت که اکنون باید به کسانی که اجازه ورود به اروپا دریافت میکنند بسیار متوجه بود تا کسانی که در رژیم بشار الاسد مرتکب جرایم جدی شدند داخل آلمان نشوند. طبق ارقام رسمی در حال حاضر حدود 975 هزار سوری در آلمان زندگی میکنند که اکثر آنها از سال 2015 به این کشور رفتند. نخستین سلسله بازی‌های تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه دیروز بی‌نتیجه ماند. این سلسله مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه به علت باران چندین بار متوقف شد. در این سلسله بازی پنج روزه سه بازیکن افغان ریکارد قائم کردند. نخست احمد سا توانست که 234 رنز بسازد که قبل از وی هیچ بازیکن دیگر افغان در بازی‌های تست چنین دستاورد نداشت. اما کاپیتان حشمت الله شهیدی توانست که با 246 رنز ریکارد رحمت شاه را بشکند. افسر زازه نیز توانست که در این بازی به 100 رنز یا امتیاز دست یابد. کاپیتان حشمت الله شهیدی بهترین بازیکن این سلسله مسابقات شناخته شد. قرار است دومین بازی تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه به تاریخ 2 جنوری در شهر بلاوایو در زیمبابوه آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت ایران از آغاز آبگیری بند پاشدان هرات اظهار نگرانی میکند. اما یک تحلیلگر افغان میگوید
از روی این توافق حق داره از برای ضرورت اقتصادی خود و اجتماعی توسعه داد، اما باید با اصول بین‌المللی پابند باشه.
بهای مواد سوخت در ولایت غور بلند رفته است. یک دختر افغان که بعد از پایان صنف ششم از درس محروم شده برای دیگران زمینه تعلیم را فراهم ساخته. و میگوید
سال گذشته از صنف ششم فارغ شدم. اکنون در خانه حدود 29 شاگرد دارم و با آنها ریاضی، کامپیوتر، انگلیسی و درس‌های قرآن کریم تدریس می‌کنم.
در تازه‌ترین تبادله اسیران جنگی میان روسیه و اوکراین، صدها اسیر جنگی دیگر رها شدند. سال 2024 چگونه یک سال برای مردم نیازمند افغان بود؟ یک باشنده کابل گفت
با بسیار مشکلات زندگی امام سال ما به قسم پیر شده. کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار قسم فضار هستم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت ایران یک ماه بعد از آغاز آبگیری در بند پاشدان هرات از این اقدام انتقاد کرده و ابراز نگرانی کرده است. کار ساختن بند پاشدان از سوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد، ولی به دلیل ناامنی‌ها به تأخیر افتاد. تهران در حال با آغاز فعالیت بند پاشدان اعتراض می‌کند که این بند در فاصله دور از سرحدات مشترک دو کشور در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
سخنگوی صنعت آب ایران از آبگیری در بند پاشدان در هرات انتقاد کرده آن را نقض حقوق عرفی عنوان کرد. عیسی بزرگزاده بدون اینکه به سکوت حکومت ایران در 13 سال گذشته اشاره کند گفت اثرات این اقدام یک جانبه طرف افغانی نه تنها تأمین آب آشامیدنی و صحی چند میلیون نفر در ایران را متاثر می کند، بلکه به گفته وی به محیط زیست پایین آب نیز آسیب گسترده می رساند و به خصوص در رسانیدن آب آشامیدنی به مشهد مشکلات جدی ایجاد می کند. آقای بزرگزاده در اظهارات روز یکشنبه خود به رسانه‌های ایران افزود که ساخت و آبگیری بند پاشدان در حوزه مرزی و مشترک هریرود باعث کاهش جریان طبیعی رودخانه مرزی می شود. این اظهارات او در حال است که بند پاشدان نه در سرحد و بخش مشترک با ایران، بلکه در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. سخنگوی صنعت آب ایران در ادامه گفت جمهوری اسلامی ایران بارها از کانال‌های دیپلماتیک اعتراض رسمی خود را نسبت به اثرات منفی فرامرزی ناشی از اقدامات سدسازی یکجانبه طرف افغان در حوزه هریرود اعلام کرده و خواهان همکاری مشترک برای ارزیابی و کاهش این اثرات و انتخاب به گفته وی توسعه پایدار به جای توسعه مخرب بوده است. حکومت طالبان در افغانستان تا کنون درباره این اظهارات مقام ایرانی کدام واکنش نشان نداده است. دکتر فضل اختر، کارشناس مدیریت آب و استاد پوانتون در جرمنی، میگوید که در صورتی که حقابه ایران طبق توافقنامه آب هلمند متاثر نمی شود، تهران حق ندارد که در امور توسعه و مدیریت آب در داخل افغانستان مداخله کند.
افغانستان نرمالاً از روی این توافق حق داره، از روی قوانین بین‌المللی حق داره که منابع آب خود را برای ضرورت اقتصادی خود و اجتماعی توسعه داد، اما باید با اصول بین‌المللی پابند باشه. مثلا استفاده عادلانه از این منابع آب پابند باشه تا که کشورهای دیگر اینجا ایران مثلا آسیب نبینه.
بر اساس قرارداد سال 1351، افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب دریای هلمند را به ایران بدهد. کار ساختن بند پاشدان در 25 کیلومتری شهر هرات در ولسوالی کرخ در سال 1390 با هزینه 117 میلیون دلار آغاز شد و قرار بود در 3 سال تکمیل شود، اما به دلیل ناامنی ها به تأخیر افتاد تا اینکه ماه گذشته حکومت طالبان آبگیری در این بند را آغاز کرد. این بند قرار است 54 میلیون متر مکعب آب را برای آبیاری 13000 هکتار زمین زراعتی ذخیره کند. بند پاشدان بر دریای هریرود که ظرفیت تولید 2 مگاوات برق را نیز دارد، بعد از بند سلما دومین بند بزرگ در ولایت هرات پنداشته می شود. دریای هریرود از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می‌گیرد و بخشی از سرحد شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران را تشکیل می‌دهد و از آنجا وارد خاک ترکمنستان می‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بهای مواد سوختی به ویژه زغال در ولایت غور افزایش یافته است. برخی از باشندگان این ولایت می گویند که به دلیل فقر و بیکاری توان خرید مواد سوختی با بهای بلند را ندارند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که برای کاهش قیمت ها اقدام کنند. این گزارش با صدای یک باشنده ولایت غور آغاز می شود.
یک چیز دقال و 85 افغانی هست می خریدیم، گرفته نمی تنیدیم، سمار یک می دانم.
نظر محمد که برای خرید مواد سوختی به بازار زغال فروشی شهر فریسکو آمده است، می گوید که به دلیل فقر و نادری توان خرید زغال را با این بهای بالا ندارد. او که از طریق کارگری روزمزد هزینه خانواده را تامین می کند، از حکومت طالبان می خواهد که به وضعیت بازار توجه کنند.
بازار ما ضعیفه، همه چیز هم تبره دیگه. روغن حالا 11 سر 11.5 سره، زغال 85. از امارت خواهش ما ایبین دیگه نخور پایین بیار.
ولایت غور یک از ولایت سردسیر در مرکز افغانستان است. مردم این ولایت می گویند که فقر و بیکاری و بهای بلند مواد سوختی و مواد غذایی زندگی را برایشان دشوار کرده است. جهانشاه یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید:
ما از امارت خواهشمند هستیم که همین زغال ارزان‌تر کنه. مردم خیری و کسی که توانای خریدن ندارن، کار و بار نیست، مردم بیکار هستن، فقر گشنگی قرار دارن. همین زغال ما خواهش داریم که باید ارزان شه که مردم هر کس خور خیر بتونه توانای خریدن داشته باشه که همین زغال بخره، مثال پرده اولاد و نفقه اولاد خور کنه.
قیمت زغال سنگ تا یک ماه پیش بین 60 تا 70 افغانی بود، اما اکنون با سرد شدن هوا به 85 افغانی رسیده است. وارد کنندگان زغال در ولایت غور می گویند که گرفتن مالیات بالا از سوی طالبان و راه های صعب العبور دلیل اصلی افزایش قیمت ها است. حسین یکی از باشندگان ولایت بامیان که زغال را از ولسوالی بلخ به ولایت سریپال به فریسکو آورده است، میگوید
زغال در ولایت غور خیلی قیمت است دیگه، سر است سری 85 روپی شده دیگه. روام زیادتر آمدن بخاطر روام رو بندی است دیگه، در میخاطر کرای مورد.
مارها نشان میدهد که افغانستان در سال 2022 حدود 4.8 میلیون تن زغال سنگ تولید کرده است که بیشتر معادنی آن در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان قرار دارد. گزارش ها که از آن است که حکومت طالبان روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر میکند. هرچند به تازگی به دلیل افزایش مالیات صادرات زغال سنگ به پاکستان این صادرات تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان صادرات گسترده زغال سنگ یک از عوامل اصلی افزایش قیمت این ماده سوختی در بازارهای داخلی افغانستان محسوب می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
یک دختر افغان که یک سال قبل پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم شده، اکنون در کابل برای حدود 30 تن زمینه آموزش های عصری و دینی را فراهم کرده است. اسراء حلیم 11 ساله دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تلاش میکند با امکانات محدود خود زمینه آموزش را برای دیگران نیز فراهم کند. مزمل حلیم پدر اسراء میگوید که دخترش یکی از دختران با استعداد افغان است که مثل هزاران دختر دیگر به دلیل نبود امکانات برای ادامه آموزش با ناامیدی روبرو است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ممنوعیت های وضع شده در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، شماره از دختران افغان تلاش کردند از راه های مختلف به آموزش ادامه بدهند و حتی برخی از آنان برای دیگران نیز زمینه آموزش را فراهم کردند. اسراء حلیم دختر 11 ساله از شهر کابل، سال گذشته پس از پایان رسانیدن صنف ششم به دلیل ممنوعیت های طالبان از ادامه آموزش باز مانده، اکنون با ایجاد یک مرکز آموزشی با کمک پدرش برای حدود 30 تن در کابل زمینه آموزش رایگان اصلی و دینی را فراهم کرده است. او روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
ترکال دیش پغم تولگینم فارغ شوم.
سال گذشته از سنف ششم فارغ شدم. اکنون در خانه حدود 29 شاگرد دارم و با آنها ریاضی، کامپیوتر، انگلیسی و درس‌های قرآن کریم تدریس می‌کنم. وقتی در سنف سوم بودم و شاگردان صنف اول و دوم تدریس می‌کردم، اما وقت خودم از سنف ششم فارغ شدم و نتوانستم به مکتب بروم، تصمیم گرفتم در خانه برای دیگران زمینه تحصیل را فراهم کنم.
ز خپل مکتب ته نتلم نو مدا فکر رزان سو کو چې په خپل کور کې قرآن کریم کمپیوتر و داس نور و مضامون تدریس ورکنم.
اسرا میگوید تا کنون 22 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده و به زبان انگلیسی و برنامه های اولیه کامپیوتر تسلط دارد و همزمان چند کتاب داستانی، تصویری و آموزشی برای کودکان نوشته است. اسرا کتابهایش را به نام های آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها و من باهوش هستم با رادیو آزادی شریک ساخته است. اسرا از حکومت طالبان خواست تا با بازگشایی مکاتب به دختران اجازه دهند به آرزوها و اهداف خود دست یابند.
خیلی آرزو دارم که مکتب دوباره باز شوند و به بسیاری از مکاتب خصوصی مراجعه کردم تا ببینم آیا برنامه برای ادامه آموزش من پس از سنف ششم وجود دارد، اما پاسخ آنها ناامید کننده بود. آرزوی بزرگ من این است که در رشته فناوری و داوری به موفقیت برسم.
بل تیب.
مزمل حلیم پدر اسرا میگوید که دخترش یکی از دختران با استعداد افغان است که مثل هزاران دختر دیگر به دلیل نبود امکانات برای ادامه آموزش با ناامیدی روبرو است.
من این استعداد را نه تنها در فرزندان خود بلکه در تمام کودکان این کشور میبینم، اما باید برای آنها زمینه فراهم شود. در غیر این صورت ناامید خواهند شد. با این عنوان سال من اسرا را در یک دوره خوب آموزشی زبان انگلیسی ثبت نام کرده بودم و او برای مدت آنجا درس خواند، اما به دلیل مشکلات های مالی او را از آنجا خارج کردم و اکنون در جای دیگر درس می خواند. من تا حد توانم برای آینده آنها تلاش خواهم کرد تا بتوانند به مردم و کشور خود خدمت کنند.
این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان دروازه‌های هر گونه آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا پوهنتون‌ها بستند. با اینکه اقدامات طالبان در داخل و خارج از افغانستان به شدت محکوم شده است، اما این گروه تا کنون درباره تغییر در تصمیم خود چیزی نگفتند. این وضعیت آینده میلیون‌ها دختر افغان از جمله اسرا را که آرزوهای بزرگ برای آینده خود داشتند نامعلوم کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدها اسیر جنگی در تازه ترین مبادله اسیران میان روسیه و اوکراین آزاد شدند. رئیس جمهور اوکراین از این مبادله در کانال تلگرام خبر داده و وزارت دفاع روسیه نیز یک اعلامیه در این باره نشر کرده. این مبادله به میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
روسیه و اوکراین با میانجیگری امارات متحده عربی یک مبادله دیگر زندانیان را انجام دادند و صدها اسیر جنگی را آزاد کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پست در تلگرام با تأیید این مبادله اعلام کرد که در نتیجه این اقدام 189 اوکراینی به کشور خود برگشتند. زلنسکی گفت اینها مدافعان آزوفستال و ماریوپول، پایگاه اتمی چرنوبیل، جزیره زمینی و از جهات مختلف جبهه هستند. وی افزود که این اسیران جنگی آزاد شده شامل افسران و سربازانند. رئیس جمهور اوکراین افزود که دو غیر نظامی که در ماریوپول اسیر شده بودند نیز در میان آزاد شدگانند. رئیس جمهور اوکراین عکسهای از این اسیران آزاد شده را در حالی که کنار هم در سرویس نقلیه خندان نشستند نیز نشر کرد و گفت که کیف به تلاش‌های خود برای رهایی همه کسانی که در اسارت روسیه اند ادامه می‌دهد.
آن سو وزارت دفاع روسیه نیز مبادله اسرا را اعلام کرد و گفت تعداد اسیران آزاد شده 150 نفر از طرفین بوده است، اما هیچ توضیحی در مورد این اختلاف در ارقام داده نشد. اعلامیه وزارت دفاع روسیه گفت در 3 دسامبر در نتیجه روند مذاکرات 150 نظامی روسی از قلمرو تحت کنترل رژیم کیف بازگردانده شدند، در مقابل 150 اسیر جنگی اردوی اوکراین تحویل داده شدند. اعلامی افزود که 150 سرباز روسی به بلاروس منتقل شدند و در آنجا تحت کمک‌های صحی و روانی قرار گرفتند و به آنها فرصت داده شد تا با اقارب خود تماس بگیرند. روسیه و اوکراین از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین 59 بار تبادل اسرا انجام دادند. این تبادله تازه در حال انجام می شود که روز دوشنبه نبردها در جبهات مختلف جنگ ادامه یافت. قماندانی اردوی اوکراین گفت نیمه از نبردها در مناطق اطراف پوکروفسک، گوریخیف و ورومبوفسکی رخ داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 میلادی چگونه یک سال برای مردم نیازمند در افغانستان بود و مردم چگونه مخارج زندگی خود را در حاکمیت طالبان تامین کردند؟ افغانهای عادی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که سال 2024 را در میان افزایش فقر و بیکاری سپری کردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که با دسترخوان خالی روزها و شبها را گذراندند. گزارش‌های بین‌المللی هم نشان می‌دهند که میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشردوستانه در سال جدید میلادی نیاز فوری دارند. جاوید فیضی در این گزارش با شماری از افغان‌های نیازمند صحبت کرده.
ما بسیار مشکلات زندگی همین سال ما به قسم تیر شده. کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار کسان قرضدار هستم.
عبدالحکیم نام دارد و باشنده ولایت کابل است. وی که مامور متقاعد است در صحبت با رادیو آزادی می گوید که با خانواده‌اش روزگار سخت را سپری می کند. او از جمع میلیون‌ها خانواده در افغانستان است که در سال 2024 دسترخوانش اکثرا خالی بوده و چیزی برای خوردن نداشته است.
امسال اگر ما گوشت زدان زده باشیم حرام ما شد. میال هیچ چیز خدا ما نداریم. اینم هم شد. من به خانه کتم سیاسر من مرید است و لاغم یک پیسی در پای بی صفا باشه که برازی پینادول دارم و همین دردش تسکین شما. هفت هفته نیم از ارپاس دکاندار قضار هستم، اما هم دیگه مرا چیزی نمید. بسیار پریشان هستم، قندم بسیار ازم شهید چنین. حتی بعض وقتا این دگیران می رسانه من.
این تنها عبدالحکیم نیست که با چنین روزگار دست و پنجه نرم میکند، بلکه میلیون ها افغان دیگر نیز در سال 2024 زندگی مشابه داشتند.
6 طفلک هایم از خودم هستم، در خانه 7 نفر هستیم. در خانه هم هم کرایی است، بچه هم 13 سال است. که در روی سرکش پیپر می بروشم.
این زن که نمیخواهد به خاطر حساسیت های خانوادگی از اون نام ببریم میگوید که همسرش 2.5 سال پیش در یک انفجار در کابل کشته شد. این زن میگوید که ناناور خانوادهش کودک 13 ساله اوست.
نمیتونم که به خودشان رسیده ای کنم. اگر به خودشان رسیده ای کنم کرای خانه سرم سخت است. دیگه بسیار سرم سخت تیر میشه دیگه. کرای خانه یک سو سرم میایه و مصارف سرشان کالیشان. دیگه سو سرم میایه. دیگه بسیار به سختی میرسیم دیگه. باشکمشون با کالیشون اما نان چایم که بیافم ما دیگه خدای ما شکر میکنم کمی خداوند امی روز ما به من نان چایم که برام پیدا شد و اون میشم شکر خدا را میکشم.
یک بانوی دیگر که اونیز خواست نامش در گزارش گرفتن نشود با چشمان پر از اشک و با گلوی پر از بغض از وضعیت زندگیش در سال گذشته میگوید.
نایده میفهمم نه این میال زمستان از ده خانه یخ کتونم اولادا کاین زندگی را تیر میکنم. این همی اردم شهیدی و غریبی و بیچارگی زمستان آمده. خدا جان خودش اگر همه این حالی هم زمستان آمده شکزاده دنم و خانک تیر میکنیم. شب میشه روز میشه ششتیم دینمی خانک و نارد.
در سرمای زمستان شمار زیادی از مردم که توان خرید مواد سوخت را ندارند برای گرم نگه داشتن خود و فرزندانشان بشکه های آب گرم را در آغوش میگیرند. آنان میگویند که با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکنند. محمد طاهر 65 ساله باشنده کابل سرپرست خانواده 12 نفری یکی از این کسان است.
یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کردیم، از بشکرک های پلاستیکی، از خرد و کلانش یک رقم بوتالکایش میگیریم، برای تفلکای خردترک خود در کمپل تاو میکنیم، دو بغلش میمانیم، بشکای کلانه برای خود آو پر میکنیم و نمور کمپل دی تاو میکنیم، در زیر کمپل تو پای خود داخل میکنیم، قرار که زمو زندگی خود پیش میبریم.
مردم در حال با این گونه مشکلات و فقر در سال 2024 دست و گریبان بودند که گزارش های از بیکاری و فقر گسترده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر شده است. ادامه ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در سال 2024 نیز روی وضعیت اقتصادی مردم تأثیر منفی گذاشت. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در آغاز این سال در گزارش اعلام کرد که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور $1 میلیارد زیان وارد شود. مؤسسه جرمنی GIZ نیز که از سال 2002 در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها، صحت و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت می کرد، در ماه جون سال 2024 فعالیتش در افغانستان را متوقف کرد. با آنکه این مؤسسه دلیل توقف مستقیم فعالیت هایش را به گونه آشکار بیان نکرده بود، اما به گفته شماری از مردم نیازمند این اقدام تاثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادی مردم داشته است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان با صدور حدود 50 فرمان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیاد را بر زنان و دختران وضع کرده است. اندریکا راتواد، اما هماهنگ‌کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برای افغانستان، در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ سال 2024 گفته بود که 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. ضیاءالدین صافی، مسئول ارتباط برنامه جهانی غذا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نزدیک به 1/3 جمعیت افغانستان در سال 2024 نیاز به کمک‌های بشردوستانه داشتند و تنها در زمستان امسال 15 میلیون تن نیاز فوری خواهند داشت. وی از توزیع کمک‌ها به افغان‌های نیازمند در سال 2024 یادآوری کرده به رادیو آزادی گفت:
به دلیل کمبود بودجه تقریبا برای نیمی از سال 2024 پروگرام غذایی جهان تنها توانست هر ماه به 1 میلیون نفر با کمک‌های غذایی اضطراری رسیدگی نماید، در حالی که 11 میلیون نفر را با نیازهای خود بدون پاسخگویی باقی ماند. خوشبختانه در ماه‌های زمستان ما قصد داریم به افراد بیشتری کمک کنیم، ولی باز هم با توجه به کمبود بودجه ما تنها قادر خواهیم بود به بیش از 6 میلیون نفر رسیدگی نماییم، در حالی که تقریبا 15 میلیون نفر نیازمند کمک‌های غذایی هستند.
گفتنی است که در گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی که به تاریخ 22 میزان 1403 منتشر شد، افغانستان در میان کشورهای قرار گرفت که گرسنگی به طور جدی در آن افزایش یافته است. آگاهان بخش اقتصادی میگویند که بیش از یک قرن است که مردم افغانستان دچار فقر مزمن هستند و دولت‌ها نتوانستند که کار را برای بهبود وضعیت مردم انجام دهند. آذرخ شافیزی، یکی از آگاهان اقتصادی، میگوید که برای حل مشکلات اقتصادی افغان ها نیاز است تا در بخش های مختلف سرمایه گذاری های صورت گیرد و برای تحقق آن افغانستان به بستر سیاسی مناسب و مشروع نیاز دارد.
چاره اساسی ایجاد اقتصاد نیرومند است و این کاملا در افغانستان ممکن است، چون مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان به صورت وافر وجود دارند. منابع طبیعی کافی داریم، معدن داریم، آبای سرگردان داریم، نیروی کار بسیار جوان و مستعد داریم، ولی چیزی که نداریم یک بستر سیاسی مناسب و یک رهبری توانا و مخلص و مشروع و رسمی که از احترام جامعه جهانی برخوردار باشه و امکانات داخلی را با جلب کمک‌های بین‌المللی توأم بتانه انجام بده و افغانستان از فقر بکشه.
در این حال شماره از مردم نیازمند هم به این باورند که به جای کمک‌های دوامدار به مردم در افغانستان، باید زمینه کار را برای زنان و مردان مساعد ساخت تا خود برای بهتر شدن زندگیشان تلاش کنند و از فقر نجات یابند. سریا، یکی از زنان افغان که در گذشته در یکی از اداره‌های دولتی کار می‌کرد و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکار شده است، می‌گوید:
بر ما یک جای فراهم بسازین که ما دمجه کار کنیم.
کنیم، ما کار کنیم و از اونجا یک درآمد داشته باشیم. آزار هستیم که ما خود ما دست به کار شویم، خود ما کار کنیم، از اونجا یک آید به دست بیاریم، ما خود ما بتانیم سر پای خود استاد شویم.
در این باره که سال 2024 میلادی فقر شدید دامنگیر مردم افغانستان بود، اختلاف نظر وجود ندارد. اما در سال 2025 شرایط چگونه خواهد بود؟ حکومت طالبان هرچند از پروژه های بزرگ چون استخراج معادن، افزایش صادرات به شماره از کشورها از جمله چین، گشایش راه‌های ترانسپورتی مانند خط آهن و امثال آن یادآوری کردند، اما آیا این همه وضعیت دسترخوان مردم را در سال 2025 تغییر خواهند داد؟ این پرسش را از آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی پرسیدیم.
ما در یک موقعیت خوب از لحاظ رشد قرار داریم و دنیا هم تمایل داره، ولی کمبود ما نبود یک آدرس رسمی سیاسی است که سبب قلت بودجه کافی میشه و بودجه کافی اگر نباشه رشد تداوم نخواهد یافت و عقب موندگی به قوت خود باقی میمانه، فقر زیاد میشه و بیکاری همچنان به حال خود باقی میمانه.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.